أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دیروز عرض شد که پیغمبر فرمودند در خانه‌ای که قرآن خوانده می شود در اون خانه برکت هست و انس است، و تاکید فرمودند به این که در خانه قرآن خوانده بشه. از وصیت های علی علیه السلام بعد از آنی که در آستانه شهادت بودن، یکی تأکید بر خوندن قرآن بود. فرمان لا یسبق کن بالعمل بهی غیر کن، نکند که دیگران به دستورات قرآن عمل کنند و شما عمل نکنید. الله الله فی القرآن لا یسبق کن بالعمل بهی غیر کن. و از این معلوم شد که قرآن یک کتابی هست که اگر واقعا عمل بشه به بیانات قرآن، همه چیز حل میشه. و فرمان های حکیم به مناسبتی در اینکه قرآن بطنهایی دارن میفرماید که خلاصش اینه که قرآن یک همین ظاهری نیست که ما میخوانیم، یعنی حل مشکل همش به این ظاهر نیست، و در این قرآن معانی است که ماها توجه نداریم. ولا تبیان کلشه در قرآنه. آقای حکیم میفرمایند که بعضی از اعاظم رفتن به کربلا از نجف، رسیدن خدمت ملا فتح علی که مفسر قرآن بود، و ایشون یک آیه قرآن خوند. فرمود از این آیه چه میفهمید؟ این سه نفر اعاظم که از بزرگان نجف بودن و جز مراجع هم در واقع بودن، یعنی مشتد مسلم بودن، یک معنای بیان کردن. بعد اون مفسر قرآن یک معنای خودش بیان کرد، که معنای آیا اینه یا اونی که شما گفتید. هر سه اعتراف کردن که معنای اونه که شما گفتید، و تعجب کردن چرا ما نمیفهمیدیم تا این معنا رو. فردا رفتن یک معنای آخر اون مفسر بیان کرد، فرمود معنای آیا اینه یا اونی که دیروز گفتم. گفتن اینه که امروز گفتید. ما تعجب کردن که چرا نمیفهمیدن. تا قریب به 20 روز یا 30 روز آن یادم نیست، یا 20 یا 30 روز رفتن، و در هر روز این مفسر بر این آیه قرآن یک معنایی بیان کرد غیر از معناهای گذشته، و در هر روز این سه نفر بزرگ اعتراف میکردن که معنای آیه اینه، نه اونی که شما قبلا خوندی. خب قرآنی که وضعش اینه، خب طبیعی است که در خانه که این قرآن خونده میشه برکت داره، و طبیعی است که باید مولا علی علیه السلام وصیت کنه که دیگران نکنه قرآن عمل کن و شما عمل نکنی. در هر صورت امیدوارم خدا توفیق بده ما هم بتونیم به در حد توانمون قرآن عمل کنیم. و اما بحث ما این بود که دیروز گفته شد که در این کان ناقصه اثری که هست مال اون موضوعی است که متصف به این صفت باشه، و اگر خواسته باشیم اثر از بین برود و در این مقام باشیم، باید اثبات کنیم که اون موضوع ما متصف به این صفت نیست، چون اثر مال موضوعی بود که متصف به اون صفت باشه. و اثبات این مطلب دو راه براش متصور هست. یک این که استصحاب کنیم عدم تقدم را، اون وصف را از بین ببریم، تا اثبات کنیم که این ذات غیر متصف نیست، و یا اینکه استصحاب کنیم خود ذات غیر متصف را. گفتن هیچ کدام از این دو راه هم ما را به مقصود نمیرسانه. اگر استصحاب کنیم اون عدم صفت را میشه مثبت، با استصحاب عدم صفت بخواهیم اثبات کنیم که پس ذات غیر متصف هست و این میشه مثبت، لازمه عقلیشه. و استصحاب خود این ذات غیر متصف هم که مشکلش که حالت سابقه نداره اصلا. پس از دو طریق شما میتونستین به هدفتون برسین، یکی استصحاب عدم اون وصف و یکی هم استصحاب خود اون ذات غیر متصف، و هر دو معلوم شد که مخدوش و قابل اجرا نیست. عرض کنم که مرحوم آخون امروز از هر دو اشکال دارن جواب بده. بله بعد مرحوم آقای مینانی معذرت میخوام، هم از اشکالی که مرحوم آخون کردن که استصحاب عدم صفت جاری نیست، و هم از اشکالی که مرحوم نانی کردن که این مثبت میشه. اما جواب از اشکال مرحوم آخون حالت سابقه نداره. حاصل فرمایشون اینه که ما یک دو روز قبل گفتیم که در جایی که وصف است و صفت، موصوف است و صفت، یه نسبتی بین این دو هست که میگیم اتصاف، و اون نسبت حالت سابقه داره. وجود اون نسبت به اینه که هر دو طرف باشه، ولی عدمش به اینه که یا هر دو طرف نباشه یا یک طرف نباشه. و این اتصاف چون حالت سابقه داره، ما الان شک میکنیم که این اتصاف هست یا نیست، استصحاب میکنیم عدم اتصاف را. وقتی که استصحاب کردیم عدم اتصاف را، قهرن اون وصف از بین خواهد رفت. پس برابر این، اینی که شما فرمودین که نمیشه صفت از بین برای حالت سابقه ندارد، نه، با استصحاب عدم اتصاف ما اثبات میکنیم که اون صفت نیست. وقتی که صفت نبود، قرن اثری که مترتب بود بر این موصوف با این صفت، اون اثر از بین خواهد رفت. مثل این که گفته شد که اگر در حال احرام عقد نکاحی واقع بشه و این عقد با حالت احرام باشد، اثرش حرمت ابدیه هست. این زن و مرد به یک دیگر حرام مؤبد میشن و نفی این اثر اینه که به اصطلاح یکی از این دو نباشه، یا عقل نباشه یا حالت احرام نباشه. خب ما با استصحاب این عدم اتصاف اثبات میکنیم که اینجا این اثر نیست، چون لام حال وقت اتصاف نمود، یا اون عقل نیست یا این احرامش نیست. استصحاب جاری میشه و اثر ثابت میشه که اثر مال اون موصوف بدون صفته، و به تعبیری اثر مال اون فرضی است که متصف به این صفت نباشه، مثل زوجیتی که مترتب بر عقد باشه، بر عقدی که مقارن با احرام نباشد. پس این یک شما فرمودین استصحاب جاری نیست، ما میگیم نه، چون بین این دو اتصافی هست و اتصاف حالا سابقه داره، اتصاف هم وجودش به وجود هر دوست ولی عدمش به عدم یکی، استصحاب میکنیم عدم اتصاف را، وقت عدم اتصاف ثابت شد طبیعی است که اون وصل از بین خواهد رفت. و اما جواب مرحوم نوعانی فرمودن اینجا ملازمه نیست بین این که موضوع مرکب است، که جواب مرحوم نوعانی فرمان مصبت میشه، جوابشون اینه که اصلا ملازمه نیست بین موضوع مرکب از عرض و محل و بین مفاد کانه ناقصه. این مشکل در وقتی است که بین این دو ملازمه باشه، که اگر اون کانه کانه ناقصه باشد موضوع هم مرکب از عرض و محل باشه، ولی وقت ما گفتیم که ملازمه بین این دو نیست، ممکنه در خارج مفاد کانه ناقصه باشه اما در ماقام موضوعیت نباشه، وقتی این رو گفتیم قهرنده که اون مشکلی که شما فرمودین نخواهد بود. قبلا بیان کردیم که مقام تکوین که همون کانه ناقصه است غیر از مقام موضوعیت است، پس ممکن است ارتباط در تکوین باشه مثل کانه ناقصه که با اون وصف موصوف اونجا ارتباط دارن، اما در مقام موضوعیت ارتباطی نباشد، پس اجرا می شود اصل عدم اون اجرا جاری می شود استصحاب لیسه تامه، یعنی می دیم اون وصف نبوده و نفع می شود اون اثر، و اثبات هم لازم نیست که اثبات کنیم که موضوع هم متصف یا متصف نیست، چون به خاطر این که موضوع با اون خارج گفتیم بینشون فرقه، ممکنه در خارج اتصاف باشه اما در مقام موضوعیت اتصاف نباشه و یا بالعکس. پس برابر این هم فرمایش مرحوم نوعانی ثابت نیست و هم فرمایش مرحوم آخون. و اما قسم سوم که انشاءالله فردا که ما